صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث به اینجا رسید که مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف فرمودند به نظر ما تعریف فضولی شامل نکاح باکره رشیده بدون اذن ولی می شود. اگر دختر باکره رشیده نکاح کرد بدون اذن ولی، این عنوان فضولی رو داره، شامل بیع صفیح بدون اذن ولی می شود، شامل بیع راهن نسبت به عین مرهونه بدون اذن مرتهن می شود. و حتی عرض کردیم در کلام مرحوم گیروانی شامل بیع صبی قبل البلوغ و اجازه صبی بعد البلوغ هم میشه. یعنی صبی قبل البلوغ اگر معامله ای رو انجام داد، فرض کنید که حالا ولی هم نداره الان که بیاد دخالت کنه در این معاملش، صبر کرد و بعد از بلوغ اجازه داد، این هم عنوان فضولی رو داره. عرض کردیم از کلام شیخ و کلام ایروانی ما یه قاعده کلی رو به دست میاریم، ولو اینها تصریح نکردن به این قاعده، و اون قاعده این است که هر معامله یا بالاتر بگیم هر تصرفی که موقوف بر اجازه است، این عنوان فضولی رو داره. هر معامله ای اهم از عقد یا ایقاع و هر تصرفی اگر متوقف بر اجازه لاحقه باشد، این عنوان فضولی رو داره. حتی در اونجایی که کسی مال کسی رو خورده، بعد میره از مالک اجازه میگیره، بگه میرم فضولیه، منتها معامله نبوده، یک نوع تصرفیه. کل معاملتن او تصرفن موقوفتن علی اجازه فهویان فضولیتون. این مستفاد از کلام شیخ و ایروانیه، یعنی اصلا یه قاعده فقهیه اینها میخوان ارائه بدن. ولو عرض کردم در مکاسب و اینها تصریح نکرده مرحوم شیخ به این معنا، اما ما میتونیم استفاده کنیم این رو. دیروز عرض کردیم به نظر ما این جای تأمله. ما نمیتونیم بگیم در فقه هر چیزی که موقوف بر اجازه لاحقه است، این عنوان فضولی رو داره. خب این البته یک بیانش این است که میگیم خب چه دلیلی بر این معنا داریم به مرحوم شیخ به مرحوم ایروانی. فضولی یک عنوان عقلاییه، شارع که نیامده برای فضولی یک معنای شرعی درست بکنه. ما یه روایتی یه چیزی که میاد فضولی را معنا بکنه و ما بخواییم بگیم طبق اون روایت عنوان فضولی عمومیت داره، نداریم چنین چیزی. باید بریم سراغ عقلا. به نظر ما اغلا چنین کلیتی ندارد، چنین قاعدهی ندارد که هر تصرفی رو بگن این عنوان، هر تصرفی که متوقف بر اجازه لاحقه است بگن این عنوان فضولی رو داره. اجزه فرمایید، اجزه فرمایید. حالا ببینید این از جاهاییست که یه مقداری نیاز داره خود آقایون در فقه تطبق بکنید. یه کار بسیار تحقیقی پژوهشی خوبی هم هست و برید ببینید در فقه هر عملی که متوقف بر اجازه است چی اولا؟ مثلا ببینید در باب استخاره بعضی از فقها گفتن استخاره متوقف بر اجازه است، برخی گفتن این رو. خب حالا اگر یک کسی من دون اجازتن عرض می شود از کسی که اونم از همین طور قبلی ها از یک مجتهدی از یک مرجعی از اجازه داره، اگر اجازه بدون اجازه استخاره کرد بزنه بگیم این استخاره فضولیه، این نمیشه گفت. یا در باب قرعه بعضی ها گفتن القرعه للامام علیه السلام، قرعه رو باید یا امام معصوم بیاندازه، حالا یا اون کسی که معزول به اذن خاص از امام معصومه، یا بگیم کسی که نیابت عامه داره. حالا اگر کسی نه امامه نه معزول از طرف امامه نه نایب عام به امام بیاد قرعه بیاندازه، بگیم این قرعه میشه قرعه فضولی. مشکل اینها، حالا من چند موردی که همین رو تو ذهن خودم بررسی کردم تا میرسه به این مسئله عرض میکنم اگر یک صغیر و صغیره رو ولی این دوتا با هم تزویجشون بکنن، یه دختر مثلا 5 ساله با یه پسر 9 ساله رو ولیان بیان بین اینها تزویج رو ایجاد بکنن، حالا بعضی از فقها ها فتوا دادن که این صغیره وقتی بالغ شد باید همین عقدی که ولیش انجام داده با مهریه‌ای که براش قرار داده اجازه بده، چه بسا وقتی بالغ شد گفت چه مهریه‌ای که برای من قرار داده، من اگر بخوام این عقد رو قبول کنم باید مهریه‌ام 2 برابر این باشه، 3 برابر این باشه. حالا از شما سوال میکنیم اینجا علا قول بعض فقها ها این محتاج به اجازه است، علا قول بعض فقها ها کثیری از فقها ها بلکه بعضی ها ادعای اجماع هم کردن که نیاز نداره، گفتن اصلا بعد که بالغم شد ارجوعت که چنین چیزی نیست و در این که آیا بتونه ما نگاه رو به هم بزنه یا نه باز کثیر هم میگن نمیتونه به هم بزنه. اما اونایی که میگن این موقوفه بر اجازه است، خوب این مثالی که من دارم عرض میکنم دقت کنید، یه عقدیست ولی آمده منعقد کرده، پس ما نمیتونه بگیم این عقد فضولیه، عقد نکاحی که ولی این صغیره آمده منعقد کرده. منتها برخی از فقها ها گفتن همین عقد ولی را این صغیره بعد از این که بالغ شد باید اجازه بده. خب مانعی نداره، ممکنه بگیم اجازه شرطش هم هست، اشکالی نداره، ولی این عنوان فضولی رو دیگه نداره. پس من میخوام همین مقابل مرحوم شیخ و مرحوم ایروانی ما میخوایم بگیم ما چنین فضولیتی رو ما نمیتونیم بپذیریم. دو تا حرف داریم در مقابل این دو کسی که از استوانه های فقه هست. یک، فضولی امر شرعی نیست، معنی شرعی نداره، عقلا در هر چیزی که موقوفه بر اجازه است نمیگن عنوان فضولی رو داره، این اولا. و ثانیا در خود همین فقه ما مواردی رو پیدا کردیم که نکاح انجام شده موقوفه بر اجازه هم هست اما فضولی هم نیست، فضولی هم نیست. این عرض میکنم که اشکال به این مطلب و تکمیل بحث دیروز. حالا به دنبال همین بحث، یکی از فروعی که مورد بحث واقع شده بین فقها این است که اگر در حین معامله فضولی مالک رضایت قلبی و باطنی دارد اما این رضایتش رو اعلام نکرده، یعنی طیب نفس داره، بله؟ حالا ببینید، ما ممکنه بگیم بعضی از این موارد فضولیه، ولی این قاعده نداریم. اون چی که ما مخواهیم درس کردم مستفاده از کلام شیخ و کلام ایروانی، حالا اونطوری که ما استفاده کردیم، باز تأکید میکنم این است که از کلام این دو بزرگوار استفاده میشه. یه قاعده فقهیه است، کل تصرفه، کل عقده، کل معاملته متوقف علی الاجازه یا موقوف علی الاجازه فهو فضولیون. ما مخواهیم این کلیت رو انکار کنیم، بگیم چنین قاعده ای نیست. حالا یه مورد، سه مورد نقض آوردیم اینجا. حالا عرض کردم خودتون بگردید در فقه، مثلا ببینید مواردی که، حالا مواردی که نیاز به اذن حاکم داره. فرض کنید اگر کسی گفت رد مظالم رو اگر کسی میخواد صدقه بده باید با اذن حاکم باشه. خب اگر رد صدقه داد، بله؟ نظری که زن میکنه، مثال خیلی خوبی در ذهنتون اومد، میگن موقوف بر اذن شوهره، اون فضولی که نیست، خدا اذن شوهرم لازم داره، اما فضولی نیست، نمیتونی بگیم به عنوان فضولی داره. حالا یه بیانی مرحوم محقق اصفهانی داره که تو همه فرع بعدی بیاییم میگیم که اون بیانم مؤید همین عرض ما در اینجا میشه. حالا این فرع رو ذهن شریفتون رو متمرکز کنید روی این فرعی که الان میخواییم مطرح بکنیم. اگر در حینی که فضولی داره معامله میکنه مالک رضایت قلبی و رضایت باطنی داره، آیا این وجود رضایت باطنی و قلبی معامله فضولی رو از فضولی بودن خارج میکنه یا خیر؟ ما ابتدا کلام مرحوم شیخ رو بیان میکنیم در مکاسب، ببینیم شیخ در مکاسب چه کار کرده. بعد از کلام شیخ کلام نائینی و کلام مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامهما رو میخواییم متعرض بشیم. خوب ترتیب بحث هم در ذهن شریفتون باشه. شیخ در مکاسب در این فرد در پنج مرحله بحث کرده و حرف زده که یکی از کارهایی که واقعا باید نسبت به مکاسب شیخ و حتی رسائل شیخ بشه همین تجزیه کردن این مطالب و این که چند مرحله مرحوم شیخ صحبت کرده. مرحله اول اثبات کرده این فضولیه، مرحله خب اگه فضولی باشه نتیجه چی میشه؟ آقا نتیجه این است که مالک ولو حین معامله فضولی راضی بوده اما بعدن اگر این معامله بخواد برای مالک واقع بشه، مالک باید چه کنه؟ اجازه سریع بده. این یکی. در مرحله دوم فرموده اصلا این عقد صحیح کامل فضولی هم نیست، نیاز به اجازه دیگر نداره. این رو هم در مرحله دوم مرحوم شیخ بیان کرده. در مرحله سوم فرموده ولو داخل در موضوع فضولی باشد اما داخل در حکم فضولی نیست. موضوع فضولی چیه؟ این است که آقا بگیم این اون کسی که آمده عابد بوده بگیره مالکه، پس این معامله داخل اون فی موضوع الفضولی، اما خارجون الحکم الفضولی. حکم فضولی چیه؟ حکم فضولی است که متوقف بر اجازه. و شیخ در این مرحله سوم تقریبا ادعا می‌فرماید ما دلیلی نداریم هر چیزی که داخل در موضوع فضولیه متوقف بر چی باشه؟ اجازه باشه. یعنی بخوام بفرمایید یه چیزی ممکنه فضولی باشه اما محتاج به اجازه نباشه. این هم مرحله سوم که اینا رو باید توضیح بدیم. من دارم اول عنوان این مراحل رو عرض میکنم براتون. در مرحله چهارم میفرماید که خب اگر کسی بگه این موضوع فضولیه نیاز به حکم فضولی هم داره، فضولی داره معامله میکنه، این مالک هم قلبن راضیه، عادتا این رضایت قلبی یک آن بعد از معامله استمرار داره. هنوز اگر نگه بیشتر استمرار داره ولی یک آن و دو آن بعد تمامیت معامله این استمرار داره. همین بگیم جای اجازه رو میگیره. اینم مرحله چهارم. تو مرحله پنجم که حالا توضیحش رو عرض بکنیم، پنج مرحله در کلام مرحوم شیخ، چون بخواستیم مرحوم بیان بکنیم با تکرار لازم میاد. اما مرحله اول شیخ میفرماید که دلیل برای این فضولیه این است که العابد لا یسیر مالکا لتصرف و مسلطا علیه به مجرد علمه به رضا المالک. اینجا که مالک راضیه، عاقدم علم به رضایت باطنی فرض میکنیم داره، اما این عاقد مالک تصرف نیست، مسلط نیست. و میفرمان دو تا معید ما داریم که رضایت باطنی کفایت در جواز تصرف عاقد نمی کند. معید اول میفرمان ما وقتی کلمات و فقه ها رو میبینیم به عاقد که میرسند شرط میکنند کون العاقد مالکند، میان عاقد یا خودش باید مالک باشه، اون معزونن، معزونن یعنی مالک اذن شرعی شده باشه، اون ولیان یا ولی باشه. بلکه گفتن عاقد باید یکی از این سه تا باشه، گفتن در نتیجه بیع فضولی بیع تام می نیست. یعنی آمدن مسئله بیع فضولی رو متفرع بر این شرط کردن، معلوم میشه فضولی نه مالک است، نه معزون است، نه ولی. فضولی یعنی این عبارت فقها دلالت بر این داره فضولی حتی اگر علم به رضایت مالکم دارد اما چون معزون نیست، ارث از امور انشائیه است، انشا نیاز به ابراز داره، باید این مالک بیاد بگه اذنت لک در ایقای در ایجاد این عهد، چون جز نگفته فقط ازان باطنیه، پس از وجود نداره، پس عنوان فضولی رو داره. شاهد معید دومی که شیخ میاره، شیخ میفرماید روایت عروه باردی. خب روایت عروه باردی رو در مکاسب خوندید، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک دینار به عروه دادن، فرمودن برو با این یک دینار یک گوسفندی بخر برای قربانی کردن. عروه رفت بازار با این یک دینار دو تا گوسفند خرید، اون دو تا گوسفند یکیش رو بعدن فروخت، بعد که آمد خدمت رسول خدا هم یه دینار آورد و هم چیو یه گوسفند رو. خب شیخ میفرماید عرض بکنم که این عروه علم به رضایت باطنی رسول خدا داشته که این بیعو انجام داده، بعد این که رفته با یه دینار دو تا گوسفند خریده این شراء فضولی نبوده، بعد اومده یکی از این گوسفندا رو فروخته که فضولی شده، در حالی که علم به رضایت باطنی رسول خدا هم داشته. فقها میگن عنوان فضولی رو داره. خب این مرحله اول کلام شیخ که شیخ سعی میکنه مسئله مقرون بودن به رضایت باطنی رو به این عنوان فضولی رو داره. اما عرض کرد بعد در مرحله دوم می‌فرماد و این کان الذی یقوا فی النفس لولا الخروج عن ظاهر الاصحاب. در مرحله دوم می‌فرماد اگر مشکله مخالفت با فقها نباشد، چون فقها غالبا این رو فضولی می‌دونند، می‌فرماد به نظر ما این فضولی نیست، صحیحه، تامه، محتاج به اجازه نیست. یعنی این آقایی که مالکه، این عرضی هم که الان فضولی هم علم به رضایت این مالک داشته، این فضولی نیست و باید آسان برش خود این مالک بار کنه. اینجا می‌فرماید چه عاقل علم داشته باشه به رضایت چه نداشته باشه. اما بعد از عقد عاقل بفهمه که وقتی داشته عقدم می‌خونده این در دلش و قلبن راضی بوده. خب می‌فرماید مالک باید گویا این معامله رو خودش انجام داده. اگه خودش انجام داده بود مگر اینطور نبود که باید آثار صحت برش بار کنه و وفا بکنه به این عقد؟ الان باید همین کار رو بکنه. شش دلیل مرحوم شیخ برای این قسمت میاره. دلیل اول عموم عقوب العقوده. منتها دیگه شیخ توضیح نمیده که این عقوب العقود چطور این به گریبان این آدم رو میگیره. بیانش چیه؟ بیانش این است که ما یه عقوب العقود داریم، یلا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه داریم. این دوتا رو کنار هم بگذاریم چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم عقودی که ناشی از طیب نفس شماست وجوب وفا داره. یا به تعبیر دیگه ما دوتا شیء رو اینجا لازم داریم، یکی عقد یکی طیب نفس. عقد و فضولی خونده، طیب نفس هم هین العقد مالک داشته. تمامه. پس عموم عقوب العقود اینجا میاد. به عبارت اخرى عرض کردم اینجا مرحوم شیخ تو مقاصد توضیح نداده. برگردیم ببینید وقتی مقاصد رو خوندید خودتون چی فهمیدید، اونجا استاد بزرگوارتون چی براتون توضیح داده، شیخ چی میگه عموم عقوب العقود. عموم عقوب العقود میگوید عقد محتاج به رضایت است مطلقا، باید رضایت درش باشه. این رضایت قبل از عقد باشه، مقارن عقد باشه، بعد از عقد باشه، هر کدومی باشه عموم عقوب العقود میگه باید به این عقد عمل کنیم. چطور؟ اونجایی که فضولی معامله میکنه، مالک یه روز بعد دو روز بعد اعلام رضایت میکنه، اونجا رو میگید عقوب العقود میاد. خب اینجا که هین الحق راضی بوده و طیب نفس داشته به طریق اولا، پس عموم عقوب العقود تمام این عقود رو شامل میشه. این دلیل اول. اصلا دلیل دوم شیخ همینه. دلیل دوم شیخ تمسک به تجارت الانترازه. بگی ما یه تجارتی رو فضولی واقع کرده. تراز همون رضایت باطنی کی به نفس احسن تو سال گذشته میه بنا بیان وارد کلام شیخ رو بگو. شیخ و مشهور فقه ها تراز رو بگرم و تیب نفسانی. خیلی خوب اینجا معامله واقع شده تیب نفسانی هم بوده، پس تجارت هم تراز شامله میشه. سه لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، این هم شاملش میشه. دلیل شما رو روایاتی داریم در نکاح عبد. اگر عبد داره نکاح میکنه، مولا هین نکاح عالمون و ساکتون، اونجا گفتن سکوت مولا اقرار به این نکاحه و همین کافی. خب بگیم اینجا همینطور، وقتی مالک میدونه فضولی داره معامله میکنه، این هم معامله راضیه، قلبا سکوتم کرد، رد نکرد، جلو گیری هم نکرد، پس معلوم جیبه معامله تمام. دلیل پنجم میفرمان روایت قربه بالغی اقبضن مبی. یه دینار دار دو تا گوزفند خرید، مبی دو تا گوزفنده. بله اشتباه شد، اقبضن مبی و قبضن دینار. عرض میکنم که قربه رفت یه دینار رو داد، دو تا گوسفند خرید، دو تا گوسفند، یه گوسفندش رو فروخت، دینار رو گرفت. عرض میکنم که مبی رو داد، یه دینار گرفت. خب میگیم آقا این بیع فضولی که انجام داده علم به رضایت نبی داشته، میدونه است رسول خدا اگر قربه این کارو بکنه حرفی نمیزنه. میفرماد ولو کان فضولی یم موقوفن علال اجازه لم یجوز تصرف المعوض و العوض. این بیع فضولی دوم که بیع فضولیه نه حق قبض دینارو داشته و نه حق دادن مبیع رو داشته. پیامبر هم چیزی نفرموده، تقریر پیامبر این دلیل برای جوازه. تا اینجا پنج دلیل، یک دلیل ششم هم هست برای فردا قانون حتما منیت و طالب مرحوم محقق نائین. یادداشت بفرمایید جلد دوم صفحه 3 و 4 و 5 و 6 رو ببینید و بعد حاشیه مرحوم اصفهانی بر مکاتب جلد دوم صفحه 76 این رو انشاءالله ملاحظه بفرمایید، بحث رو دنبال بکنید. و صلی الله علیه و آله.